بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لنا الان الی قیام یوم الدین. دنبال بحث روز گذشته مراجعه کردیم به تنقیح الاصولی که تقریرات امام رضوان الله تعالی علیه رو نوشتن در جلد چهارم صفحه 74. اونجا این تعبیر رو دارن: فإن نبوة الأنبياء عليهم السلام و ولاية الأولياء عليهم السلام ليست من الأمور التكوينية، نعم شموخ و مقامهما من الأمور التكوينية المحققة قبل الجهل، كما أن وجوب صلاة الجمعة من المجهولات الشرعية ما أن المصلحة الكامنة فيها من الأمور التكوينية الغير المجهولة. بفرمایند در اینجا که نبوت انبیا و ولایت اولیا از امور جعلیه، از احکام وضعیه است، اما اینی که اینها دارای مرتبه تکوینی هستند، این مقام تکوینی و رتبه تکوینی قبل الجعله. طبق اون توضیحی که ما در دو بحث گذشته دادیم، گفتیم تصویر قضیه به این می شود که بعد الاعتبار، بعد الجعل، این مقامات تکوینی، این قدرت تکوینی، این اطلاع بر غیب، اینا حاصل میشه و همین علم دائما هم ازدیاد پیدا میکنه. اما طبق این عبارت، حالا اگر مقرر درست نوشته باشه، امام میخوان بفرمان که امام معصوم علیه السلام دارای مقام تکوینی قبل جعل الامامه هستند و بعد از او این امامت براشون جعل میشه. خب این یه مطلبه. اون وقت دنبالش هم باز همون ادله ای که میارن که قبلا هم ذکر کردیم، میفرماین دلیل بر مدعای ما آیات متعددی است، یا داوود انا جعلناک خلیفتن، و من الواضح انه لیس المراد من الجعل تکوینی، این جعلناک خلیفتن انی جاعل و کیفون تصریح کرده که مراد جعل تکوینی نیست. و کذلک نبوت هارون فإنها من المجهولات الشرعية لسؤال موسى و طلبه ذلك. می‌فرماید وقتی موسی عرض کرد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری، بعد از مطالبه حضرت موسی خدا نبوت رو به هارون داد. خب قبلش خبری نبود، چیزی نبود، نبود دیگه. حالا خب هم نرز بکنم. ببینی حالا این مقرر این طور نوشته و این تشبیه هم رو از امام نقل میکنن که در نماز بعد از اینکه یک مصلحتی در ذات عمل هست، شارع میاد وجوب رو جعل میکنه. من به نظرم میرسه که مقصود امام رو این مقرر رحمت الله علیه درست نقل نکرده. ببینید در این که در امام معصوم علیه السلام، حتی از این تشریح این مطلب مفهمیده میشه، امام معصوم علیه السلام یک اقتضایی و یک فعلیتی در وجود شریفش هست که در احدی از مردم دیگه نیست، در این تردیدی وجود نداره. این اقتضا منشأ می شود برای جعل امامت، اما همه برکات امامت، یعنی از قدرت تکوینیه، تصرف در تکوین، اطلاع بر غیب، عرض می کنم که همه اینها بعد جعل الامامه میاد، نه این که بگیم قبل جعل الامامه بوده بعد خدا آمده امامت رو برای اینها قرار داده. این یه نکته. حالا این بحث امامت رو من تقاضا این است که آقایون یه مقداری این کتاب الحجه اصول کافی رو، یک دور کتاب الحجه رو ببینید، واقعا روایات عجیبی هست که البته برخیش از درک ما و فکر ما هم بیرون و خارجه و نمیتونیم درست درک بکنیم، اما دیدن این روایات بسیار مهمه. ما داشتیم بعضی از افرادی که مراتبی از فضل داشتن اما رو کم اطلاعی نسبت به حقیقت امامت، اینا متزلزل شدن و یه راه دیگری رو طی کردن. در این کتاب الحجه کافی عرض میکنم که اونجا بابی داره، باب ان الارض لا تخلو من حجتن، در صفحه این کتاب کافی چاپی که ما داریم جلد یک صفحه 178 چاپ اسلامیه است. در حدیث اول حسین ابن ابی علا میگوید به امام صادق عرض کردم تکون الارض لیس فیها امامون، میشه زمینی باشه که امام درش نباشه؟ فرمود نه. قال الله قلت یکونان امامان، میشه دو تا امام در زمین باشه؟ قال الله الا وحدهما صامت، مگر اینکه یکیش صامته. حالا این صامت رو چی باید بگیم؟ یعنی بگیم در زمان امام حسن علیه السلام امام حسین امام بوده اما صامتون، بعد از رحلت شهادت امام حسن علیه السلام این شد ناطق؟ این یه احتمال. صامتون رو بگیم به همون معنای اقتضایه، یعنی کسی که ممکنه اقتضای امامت درش هست، نه اینکه فعلیت داره اما بهش گفتن سکوت بکن، این عرض میکنم که نیست. ولو اینکه دیروز هم عرض کردیم این مسئله از جهت فقهی، ولو جایی من ندیدم کسی متعرض بشه، اما به نظر من ثابته که اگر کسی در زمان امام حسن علیه السلام یک مسئله شرعی از امام حسین سوال میکرد و حضرت جواب میداد، این حجیت داره. اما این حجیت باز ملازمه با امامت نداره، کما اینکه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بگیم حضرت زهرا قولها حجتون، اما امام نبود حضرت زهرا. پس این یه روایت. یه روایت دیگه، حالا دو سه روایت رو یه اشاره بکنم بد نیست. در باب و فرض طاعت الائمه صفحه 185 حدیث دوم ابو الصباح میگه اشهد انی سمعت ابا عبدالله یقول اشهد ان علی امام فرض الله طاعته و ان الحسن امام فرض الله طاعته. یعنی ببینید خود امام صادق علیه السلام میگه امیر المؤمنین امام من بوده، امام حسن امام من بوده، این اشهدو نه اینکه امیرالمومنین امام برای دیگران بوده، نه حتی امام برای امام صادق بوده. و ان الحسین امام فرض الله طاعته و ان علی ابن الحسین امام فرض الله طاعته و ان محمد ابن علی امام فرض الله طاعته. یعنی با وجود یک امام مفروض و طاعه ما دیگه مفروض و طاعه دوم نداریم. این از این روایت به خوبی استفاده میشه. اون وقت یه نکته ای رو اینجا عرض بکنیم، ما اصلا ممکنه بگیم مثل امام رضوان الله تعالی علیه که میگن امامت یک امریست جعلی، جعلیه یعنی اعتباری از احکام وضعیه، نه جعلیه در مقابل به معنای غیر واقعی. این در مورد وجوب طاعت این مسئله خیلی روشنه. یعنی بگیم آقا کی امام حسین وجوب طاعت پیدا میکنه؟ وقتی که امامت براش جعل بشه. اما قبل از این که امامت براش جعل بشه ممکنه بگیم اون اقتضاء امامت رو داره، مراتب تکوینی رو داره، یعنی معصوم از خطاست، معصوم از گناه، اینا رو هم داره. اما کی وجوب اطاعت پیدا می کند؟ کی وجوب اطاعت داره؟ وقتی که امامت برای او جعل بشه. در نتیجه اون وقت امامت به این معنا دیگه نمیتونیم بگیم از اون روزی که ولده وجوب اطاعت داشتن. از اون روزی که ولده اینا وجوب اطاعت نداشتن. از اون زمانی که امامت براشون جعل شد وجوب اطاعت پیدا کردن. و هازا لا ینافی که مقامات و مراتب معنوی در حد بالا در این ذوات مقدسه باشه. پس ببینید ما نمیتونیم به این معنا، اگر ما گفتیم که آقا امام از روزی که ولده لم یولد امامن، یعنی لم یولد امامن به عنوان مفترض الطاعه، اما به عنوان این که این یک نوری در باطنش وجود داره، به عنوان این که این یک حقیقت نورانی داره که دیگران نداره، به عنوان این که در عرش خدا این انوار بودن یا حالا در عالم زر اینهای ویژگی خاصی داشتن، اینا نه تنها از روزی که ولده بودن، قبل از ولادت بودن. یعنی ما ممکنه یه تعابیری در روایات داشته باشیم، فکر میکنم این تعابیر باشه که امام بودن اینا قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، اما کدام امام؟ نه امام مفترض و طاعه، امام به عنوان حقیقت امامه. حقیقت امامت هم یعنی نوری که در وجود اینها هست و این از اون نور اینها خلق شدن. اما چه زمانی مفترض و طاعه شدن؟ حالا فرض کنید اگر امام حسین علیه السلام در 2 سالگی امری به کسی کرده، آیا بر کسی وجوب اطاعت داره؟ در زمان امام حسن تا 1 روز 1 ساعت قبل از شهادت امام حسن علیه السلام اگر امری بکنه وجوب اطاعت داره؟ نه. میخوام بگم این روایت به خوبی این مدعای ما رو درست میکنه که بیاییم به امام حسن علیه السلام. بله شرطشی بگیریم،
یکی از شرطی مختلف فقط بودن از این امام تبدیل باشه، نیست که انسان مکلف، انسان مکلف وقتی که از چی مادر مطابق میشه این حقیقتیشی تبدیل برای چهر شده خرمن، اما که این نخواه به این فعلیت میرسه گرمان که این نخواه به این شرط میرسه بلوک باشه چی باشه. امام همینه، از اول امامت برای چهر شده، اما شرطش اینه، شرط مکلف امام دوم این امام دیگه نباشه، وقت با وجود اون امام نوبت این امام نمیرسه.
آخه ببینید اونجا یه آثاری ممکنه برش بار باشه، در سبی بگیم از این استفاده میکنیم، عباداتش مشروعیت داره. خب بگیم آقا امامت براش جمع شده، اما شرط فعلیت اینست که امام قبلی از دنیا بره. نه، این خلاف ظاهر روایات. ظاهر روایات اینست که اینا چه زمانی میشن مفترض و طاعت. نه، این آخه در بمان شرطیت روایات نیامده. میگه آقا تا زمانی که امام حسن هست، امام حسین علیه السلام مفترض و طاعت نیست. نه اینکه مفترض و طاعت به فعلیت نرسیده، این خلاف ظاهر روایات
میشه. میگم از خود
امام
خمینی
شما میتونید
خواهد
از توجه میگم همه اینها امام منه، امام
تو
هست. بله، در حضرت باید بلاخره به طرق خود
من
که
بالاتر
گفتم امام صادق فقط اینا امام منه، یعنی در حضرت بگم امام خمینی فقط امام حجت سلام الله علیه، امام من هست و کنفیشه رو شد از امام در زمان ایسان هست. نه چه اشکال نیست، ما الان میگیم همه انبیاء گذشته نبی امام بودن، میگیم تمام انبیاء گذشته. حالا بذارید من دیگه مطالب رو عرض بکنم، خیلی این بحث رو با اینکه بحث بسیار خوبی هم هست عرض بکنم که ببینید چی؟ این دارم تحکیم میکنم حالا شما به این بیان اگر میپذیرید مانعی نداره. ببینید در یه روایت دیگه یه بابی داره، باب نادر فی فضل امام و صفاته علیه السلام، صفحه 204. دو تا روایت هست، یکیش مفصل از امام هشتم علیه السلامه، روایت دومش ننوشتم که از کی هست، اما می فرماید فل امامو هو المنتخب المرتضا والهاد المنتجا والقائم المرتجا استفاه الله بذالک و صنعه على عینه فی الزر در عالم زر، حین زرعه یعنی حین خلقه و فی البریه حین برعه، تا میرسه به اینجا مسندن الی امر والده. مسندن الی امر والده یعنی این شؤون پدر بعدن به او اسناد داده میشه. صامتن عن المنطق فی حیاته، در حیات پدر سکوت باید بکنه. فاذا انقضت مدت والده الی ان انتهت به مقادیر الله الی مشیته و جاءت الاراده من الله فيه الى محبته و بلغ منتها مده والده فمضى و صار امر الله اليه من بعده قلده في دينه قلده دينه. ببینید میفرماید وقتی که عمر والدش تمام بشه، اراده خدا به این امام بعد تعلق پیدا بکند، قلده دینه و جعله الحجه علی عباده و قیمه فی بلاده و ایده به روحه و آتاه علمه. ببینید میفرماید اینا بعد انتهاء المده است، اینی که ما دیروز میگفتیم بعد الاعتبار، این افاضات امامت میشه. اینجا تصریح داره میفرماید بعد از اینکه مدت پدر تمام شد، نمیگه بعد از اینکه مدت پدر تمام شد، عمر پدر تمام شد، ایشون فعلیت پیدا میکنه. نه، میفرماید قلده دینه و جعله الحجه علا عباده قیمه فی بلاده ایده به روحه، حالا ایده به روحه، آتاه علمه، حالا علم خودش رو میده، و انبعه فصل بیانه و سوده سره، حالا سر شبه بدیه در اختیار او قرار میده و انتظبه لعظیم امره تا آخر. اینم به نظر من مؤید خوبی بر همون مدعای ماست. حالا باید دیگه از خودشون استنداد بکنیم که انشاءالله عرض میشود که یه مقداری معرفت امامت رو خودشون واسطه بشن که خدای تبارک و تعالی به ما بده. این دعایی که باید همیشه ما بخونیم که حالا من خلاصش میکنم: اللهم عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک. فقط بحث مصداق نیست، معرفت هم حقیقت هم مصداق هر دو هست. از بحث احکام وضعیه اون چی که باقی مونده دو تا مطلبه. یه مطلب ثمرات این بحثی که هنوز نشد ما ثمرات این بحث رو ذکر بکنیم، ولو در اثنای بحث ملاحظه فرمودید بعضی از ثمرات خود ما ذکر کردیم، مثل اون بحثی که در مورد احرام آمدیم بیان کردیم. در مسئله احرام که چه ثمره بسیار خوبی شد که ما احرام رو، محرمیت یکی از احکام وضعیه است، آیا محرم میتواند نیت بکند انجام محرمات رو و این نیت با خود احرام قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ گفتیم یکی از مبانیش همین بحث در احکام وضعیه است. چند تا دیگه سمرم در اثناء بحثمون گفتیم. در این تقریرات مرحوم آقای حجت که قبلا هم عرض کردم به نام معلم حجت، جلد دوم صفحه 379، ایشون اونجا سه تا بلکه چهار تا سمره برای این نزاع ذکر کردن. حالا سمره اولش رو عرض بکنیم که فی الجمله مرحوم آخون در کفایه بهش اشاره فرمودن، اینه: ما اگر گفتیم که عرض می شود که ملکیت یک حکم وضعی مجهول بل استقلال، وقتی شک در ملکیت می کنیم می تونیم استصحاب بکنیم ملکیت رو، بگیم بین زید و این مال قبلا ملکیت بود، الان هم استصحاب میکنیم بقاء ملکیت را، چون مستصحب ما یک حکم شرعیه بل استقلاله. اما اگر گفتیم ملکیت یک امر انتزاعیه، خب امر انتزاعی اگه ما یقین داریم منشأ انتزاعش وجود داره، خب این منتزع هم وجود داره. اگر یقین داریم منشأ انتزاع از بین رفته، این منتزع هم از بین میره. اما اگر شک کنیم که منشأ انتزاع وجود داره یا نه، اینجا دیگه مجالی برای انتزاع نیست و مجالی برای استصحاب نیست، استصحاب خود منتزع. بله، ما میتونیم خود منشأ انتزاع رو استصحاب بکنیم، بگیم از عقد ملکیت را انتزاع کردیم، نمیدونیم اون عقد فسخ شده یا فسخ نشده، استصحاب کنیم بقاء العقد را. بعد که استصحاب بقاء العقد کردیم، بین ملکیت رو ما ازش انتزاع بکنیم. این اولین ثمره است که در اینجا بیان کردن. ثمره دوم که فقط من اشاره میکنم، خودتون مراجعه کنید در بحث دوران بین اقل و اکثر. ثمره سوم در این بحثه که ما اگر بگیم آقا طهارت اون حالت حاصله از غسلتان و مسحتانه، آیا این طهارت رو میشه استصحاب کرد نمیشه استصحاب کرد، این رو به اونجا مراجعه کنید. این یه بحث که بحث ثمراته. بحث دوم که باز این دوتا بحث رو به عهده خدا آقایون میخواییم بگذاریم، هر دو رو در این تعطیلات یک مراجعه بفرمایید که ما انشاءالله بعد از تعطیلات بخواهیم از تنبیهات دیگه بحث رو شروع بکنیم. مرحوم نائینی بعد از اینکه بحث از احکام وضعیه رو مفصل تمام کردن میفرمایند بعضی از موارد و عناوین هست که اختلاف آیا از احکام وضعیه است یا نه. سه مورد رو مثال زدن. مورد اول صحت و فساد. مورد اول صحت و فساد. آیا صحت و فساد از احکام وضعیه است یا خیر؟ خب اینجا ایشون برای صحت و فساد دو تا معنا میکنن. میفرمایند روی یکی از این دو تا معنا صحت و فساد یه امر واقعیه و روی یک معنا یک امر مجهوله. اون وقت روی اون معنای دوم که امر مجهوله، آیا صحت و فساد مجهول بل استقلاله یا مجهول تبعی؟ می فرماین سه قول وجود داره. یه قول این است که مطلقا مجهول بل استقلاله. شارع میگه من جعلت الفساد برای نماز را. یه قول این است که بین معاملات و عبادات باید تفصیل داد. و قول سوم این است که در خود عبادات باید بین احکام واقعی و احکام ظاهریه تفصیل داد. مرحوم نائینی تمام این تفصیل ها رو رد می کنند و نتیجه می گیرند صحت و فساد از مجهولات از احکام وضعیه است که مجهول به استقلاله. مورد دوم که محل اختلاف طهارت و نجاسته، که ما سال گذشته یه بحثی در مورد طهارت و نجاست داشتیم. شیخ ادعا میکنه طهارت و نجاست از احکام واقعیه نیست، از احکام وضعیه نیست، بلکه طهارت و نجاست در ذات اشیاء. نجاست همون قذارت پلیدی است که در ذات اشیاء وجود داره. و شارع کشف عنهما. اینجا مرحوم نائینی با شیخ مخالفت میکنه، اثبات میکنه که طهارت و نجاست از احکام وضعیه است. اینم مورد دوم. مورد سوم در عزیمت و رخصته. آقایونی که بحث قاعده لاحرج عرض میکنم که یا قواعد دیگه که این نزا درش مطرح میشه خوندن، اختلافه که آیا این قاعده لاحرج به عنوان رخصته، یعنی وضوع حرجی. شارع میگه حالا لزوم نداره، اما اگر گرفتی صحیحه. یا نه این به عنوان العزیمه است، که به عنوان العزیمه یعنی اگر گرفتی باطله. اگر کسی وضوی حرجی انجام داد، روزه حرجی انجام داد، روزهش باطله اصلا. نزاعی که آیا مفاد قاعده لاحرج مفادش عنوان عزیمت رو داره یا عنوان رخصت رو داره. اون وقت بحث این است که آیا رخصت و عزیمت من الاحکام الوضعیه یا نه رخصت و عزیمت برمیگرده به احکام تکلیفیه. چون بنابر عزیمت معناش است که روزه حرجی حرامون، وضوع حرجی حرامون، برمیگرده به حرمت. اما رو معنای رخصت یعنی روزه حرجی مشروعون و مباحون. پس ببینید در این سه مورد که آیا اینا عنوان حکم وضعی رو دارن یا نه اختلافه. اگر واقعا بتونید در همین دهه محرم این بحث احکام وضعیه رو که حالا 23 جلسه شد که ما متعرض شدیم و بحث کردیم و نکات بسیار خوب و مطالب خیلی خوبی به نظرم درش بود و خدا رو شاکریم بر این بحث، یه رساله آقایون در این زمینه بنویسید. شما از این بحث میتونید یک رساله سطح چهار خیلی خوب پرمطلب عرض میکنم که بنویسید. حالا ممکنه ما بعضی از کلمات متعرض نشده باشیم، ولو اون که به نظر خودم بیش از 90% کلمات رو بیان کردیم، اما باز مراجعه هم به اصول دیگران بکنید، ببینید مطلب تازه‌ای عرض کردم، خودتون ببینید حکم وضعی تازه میتونید پیدا بکنید یا نه. ما خودمون چند تا حکم وضعی جدید در این بحث گفتیم، یکیش محرم بودن بود، چند تا دیگه هم بیان کردیم. خودتون ببینید تو فقه حکم وضعی جدیدی میتونید پیدا بکنید که بیارید در میدان بحث. این انشاءالله بشه یه رساله‌ای تهیه بشه، ما انشاءالله بعد از تعطیلات روز 15 محرم انشاءالله که روز سه‌شنبه میشه درس رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.